به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. برنامه سیم و زر در هر قسمت به بخشی از جهان گسترده کتاب سر میزنه و با نویسندگان و مترجمان هم داستان میشه. در این همراهی تلاش میکنه تا کتاب رو با عینک کارشناس و منتقد برنامه بخونه و به گوش شما برسونه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب در همین چند قدمی به قلم رضا بهار و راضیه کباری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای رضا بهار، یکی از نویسندگان این کتاب، و امین خرمی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای امین خرمی، سلام. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم ساختبار، همراهان خوب برنامه سیم و زر، عرض سلام و ارادت و احترام دارم و بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه سیم و زر در خدمت شما و دوستان شنونده هستم.
سپاسگزاریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای رضا بهار، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم ساختبار و شنونده های محترم و خوشحالم از اینکه در برنامه‌تون شرکت کردم.
سپاس فراوان از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با نویسندگان کتاب در همین چند قدمی بیشتر آشنا بشیم. رضا بهار در سال 1349 خورشیدی در شهر سمنان چشم به جهان گشود. گرچه در ابتدا انتظار می‌رفت که به سبب بیماری مادرزادی و آسیب مغزی به جای مانده از آن نتواند به عنوان یک فرد عادی تحصیل کند، اما موفق شد با وجود مخالفت پزشکان تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ادامه دهد. او امروز به عنوان مترجم و خبرنگار در اداره اخبار خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا سرگرم کار است. پیش از این هم به عنوان مترجم در نشریه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کار کرده است و دو کتاب وقتی کلمه‌ها از ذهن جیم می‌شوند در حوزه روانشناسی و گردش در دنیای فلسفی از جمله ترجمه‌های اوست. راضیه کباری متولد سوم خرداد ماه 1348 خورشیدی در تهران است. او در دهه سوم زندگی به علتی نامعلوم اندک اندک بینایش را از دست داد و همراه آن شغل و جایگاه اجتماعیش را به عنوان پرستار. نابینا شدن او را از پا نینداخت و به زودی با زندگی تازه‌اش کنار آمد. در سال 1381 با هدف افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به معلولان، حرفه خبرنگاری را برگزید و فعالیت خود را به عنوان روزنامه نگار اجتماعی حوزه معلولان آغاز کرد. او در سال 1386 و همزمان با تولد فرزندش به روزنامه ایران سپید ویژه نابینایان ملحق شد. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس برنامه‌مون، و شنونده گفتگوی ایشون خواهیم بود با مهمان برنامه‌مون آقای رضا بهار، یکی از نویسندگان کتاب در همین چند قدمی. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار خوشحالم که در این برنامه قرار است که درباره کتاب در همین چند قدمی به قلم جناب آقای رضا بهار که در استودیو حضور دارم و سرکار خانم راضیه کباری که همسر بزرگوار جناب آقای بهار هستم با شما صحبت بکنم. قبل از اینکه گفتگوم رو بخوام با آقای بهار آغاز بکنم، برای اون دسته از شنوندگانی که ممکنه کتاب در همین چند قدمی رو مطالعه نکرده باشن، خیلی کوتاه بگم که سرکار خانم کباری به عنوان همسر آقای بهار و یکی از مؤلفان و نویسندگان این کتاب، به عنوان یک نابینا امروز در حال فعالیت و زندگی هستند و جناب آقای بهار عزیز هم از نوعی از معلولیت در حقیقت رنج میبرند. بهانه اصلی برای دعوت از جناب آقای بهار به عنوان یکی از دو مؤلف این کتاب برای حضور در سیم و زر، در کنار اینکه رسالت سیم و زر معرفی و نقد و بررسی کتاب‌های کشورمون هست، همراهی با یار مهربان به اتفاق 3 دسامبر 12 آذر ماه که روز جهانی معلولان هست هم برمیگرده. کمتر ما میتونیم در بین آثار منتشر شده در جهان کتاب و ادبیات خودمون نویسنده‌ای رو پیدا کنیم که به عنوان یک معلول، حالا این بار معلولیت از نظر جسمی و از نظر بینایی، در قالب یک نویسنده او رو رقم بزنیم. در مواجهه با کتاب در همین چند قدمی، بدون اینکه این کتاب ادعای روایت داستانی استوار شدن بر محوریت چارچوب‌های قواعد داستانی رو داشته باشه، ما با یک سری از واقع‌نگاری‌ها و واقعیت‌نگاری‌های زندگی رضا بهار عزیز و سرکار خانم کباری به عنوان همسر ایشون همراه هستیم که خب این وسط ما با یک شخصیت دیگه به نام فرزاد که فرزند این دو بزرگوار هستم آشنا میشیم. شاید سوال نخست یا رویکرد اصلی من برای ورود به بحث با آقای بهار به همین مسئله برمیگرده که چه انگاره‌ای، چه مسئله‌ای، چه نکاتی، چه سختی‌هایی، چه تلخی‌هایی در مسیر زندگی آقای بهار و همسرشون سرکار خانم کباری بود که هر دو عزیز رو واداشت برای نگارش در همین چند قدمی. آقای بهار
خوب، اول بگم تو کتابم نوشتم، قصد ما از نوشتن این کتاب که البته بیشتر به قلم منه، یه قسمتش بیشتر خانمان تعریف میکرد، همسرم تعریف میکرد و من یادداشت برمی داشتم، یه قسمتهایی رو حتی نوشته بود از یادداشت و خاطرات او استفاده میکردم و قلم منه، قلم شد همسرم نیست، ولی موضوعاتی که مطرح شده و اون داستانها یا روایتهایی که مال خودشه، حالا من نوشتم
بله.
اصلا چی نیست. بعدم نکته دوم اینه که غمنامه نیست، اصلا قصد ما نوشتن غمنامه نبوده، شاید به لحاظ ادبی شاید بهش بگیم تلخند، یک تلخند جاهای شما رو
آره دقیقاً یک گروتسک همراهش آقای بهار. شاید من در عرایض ابتدایی به این نکته هم باید اشاره می‌کردم، در بعضی مواقع قلم شما، حالا در کنار نویسنده بودن به دلیل تجربتون در جهان روزنامه‌نگاری،
بله،
یعنی
بله،
یک ژورنالیست،
بله،
اون طنز رو هم وارد این قضیه می‌کنه، حتی روایت‌های شاید شیرین که به واسطه فرزاد یا اتفاقی که حتی ممکنه برای خودتون به عنوان یک پدر با فرزند یا مادر با فرزند داشته باشه، آره این دو در کنار همه، ولی این حس گروتسک که یعنی هم حس تلخیه حس شیرینی، هر دو انگار ادغام شده در هم،
دقیقا در هم ادغام شده و من فکر میکنم شاید هدف اصلیمون از این که نشستیم این رو در یک بازه زمانی طولانی، چون هم شاید بگم از زمانی که با هم آشنا شدیم، خاطراتی که با هم داشتیم، مواردی که برامون اتفاق افتاد یا برای ایشون اتفاق افتاد و نوشته شد بعداً، یا در همان زمان، یا بعد از اینکه بچه دار شدیم، چالش‌هایی که با مواجه بودیم، مادر نابینا، شاید جامعه هدفمون افراد معلول نیستن قطعا،
بیشتر
افراد
بیشتر
معلول اینا رو دارن و قشنگ درک میکنن. شاید جامعه هدف اصلی ما کسانی بود که دست اندرکار امور توانبخشی هن. در سازمان هایی که متولی امور معلولین هستن و البته آدم های غیر معلول که وقتی کتاب من دادم بهشون و خیلی هاشون خوندن و هم گفتن واقعا اصلا ما فکر نمی کردیم همچین چیزهایی هم در مورد زندگی یک نابینایی،
من خدا معترفم به این قضیه و قطعا در ادامه گفتگو به مواردی اشاره خواهم
کرد، اصلا به این چیزها ما فکر نکرده بودیم که این خودش خیلی برای ما خوشحال کننده است که یک تغییر کوچکی در حد توان خودمون تونستیم ایجاد کنیم.
بسیار عالی. برای اینکه دوستان شنونده هم با بخشی از زبان، قلم و روایت این کتاب آشنا بشن، اجازه میخوام که از خانم ساختوار تقاضا بکنم بخشی از کتاب در همین چند قدمی رو برای دوستان شنونده بخونن و با بازگشت مجدد گفتگون رو ادامه خواهیم داد. Thank you.
صادقانه بگویم، الان هم گاهی چشم ها اذیتم می کنند. یعنی نه خود چشم ها، نه درشتی و چپی آنها، بلکه واکنش مردم نسبت به این چشم هاست که هنوز آزارم می دهد. با وجود آنکه پا در دهه چهارم زندگیم گذاشتم. البته به این موضوع اعتقاد راسخ دارم که خیلی بد است آدم از قیافه خودش بدش بیاید. ولی گاه عکس العمل مردم اینقدر زیاد و ناگوار است که روح آدم خواه ناخواه خراشیده می شود. من از کودکی این درد را با خود داشتم، ولی امروز فهمیدم تا زشت نباشی نمی فهمی زیبایی آنقدر نسبی است که گاه حتی وجود ندارد. به خدا آدم گاه به گوسفندها رشک می برد. چرا که در یک گله گوسفند اگر گوسفندی چشمانی چپ یا نابینا داشته باشد یا به جای دو دست یک دست، بقیه گوسفندها مسخرهش نمی کنند و روحش را آزار نمی دهند. من از 7 سالگی، یعنی موقعی که به مدرسه رفتم، دچار این دردم. امروز هم که خودم پدر شدم، همسر دارم، صاحب شغلم و از جایگاه اجتماعی آبرومندی برخوردارم، باز هم مسخره می شدم. یعنی قیافم را مسخره می کنند. این امر شاید حالا که اصلا انتظارش را ندارم بیشتر آزارم بدهد. گرچه حالا نسبت به سالهای گذشته پوستم کمی کلفت‌تر شده و صبر و تحملم هم بیشتر واقع بین‌تر شدم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس برنامه‌مون، و شنونده گفتگوی ایشون خواهیم بود با مهمان برنامه‌مون، آقای رضا بهار، یکی از نویسندگان کتاب در همین چند قدمی. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم ساختبار. آقای بهار، بحث نخستین ما درباره جامعه مخاطبان هدف در همین چند قدمی به عنوان اثر نوشتاری شما و همسرتون سرکار خانم کباری به مخاطبانی برگشت که یک، در جایگاه دستن در کار به عنوان مسئولان شهری و کسانی که قرار است مدیریت نظامند و قانونمند برای اداره کشور ما رو در دست داشته باشن، ادعی دیگر افرادی که به عنوان همشهری دارن کنار شما همسرتون در حقیقت زیست میکنن. هر دوی اینها ما شوربختانه باید به این مسئله اعتراف بکنیم که نسبت به آشنایی جهان یک معلول نابینا میشه گفت دانش بسیار خردی دارن، بسیار خرد. من هم در مواجهه با کتاب بهتون حقیقتا مثلا یک روایت داشتید درباره یک خمیر بازی که معلم مهد کودک فرزاد به عنوان فرزند شما بهش داده بود و خب شما اون لحظه خونه نبودید، فرزاد هم نسبت خمیر بازی آشنایی نداشت و فکر میکرد که شکلاته، هم خودش هم همسرتون این رو خوردن. بله. و حالا همسرتون به عنوان یک آدم نابینا مجبور شده که توف بکنه و حالا نگران بوده، مدام فرزند رو داشته صدا میکرده که فرزاد نکنه این رو قورت داده باشه. بله. حتی که حالا به ادامه این قضايا رو بخواد داشته باشه. یا مثلا در روایت یخچال نابینا. بله. قصه بسیار جذابی رو برای من تعریف کردین که من به عنوان یک آدم عادی که وقتی توی خونه در یخچال رو باز میکنم میدونم که ماست کجاست، شیر کجاست، غذا کجاست، ولی همسر شما، خب من میدونم که شما شاغل هستید در یک خبرگزاری، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، همسرتون هم در روزنامه ایران در حقیقت مشغول فعالیت هستند، ولی بار بردوش کشیدن تربیت فرزند و خورد و خوراک و غذا رو میدونم که همسرتون بر عهده داره به دلیل ساعت فشرده کاری شما. بله. اصلا تصور غذا درست کردن کنار گاز شعله رفتن. بله. توسط یک نابینا تصوری بود که میدونست خب یک آدم نابینا ممکن است که آشپزی بکنند، ولی اینکه چنین تجربه‌ای رو در کتاب شما بخوام ببینم حقیقتا سخت بود. درباره این جهان برای ما بگید.
البته خب نمیشم گفت که مثلا ما انتظار داشته باشیم یک نابینا که آشپزی میکنه کارش بسیار ایدئال و بی‌نقصه.
بله، صد در
اصلا چیزی
درباره شوری ها و اینا هم صحبت کردید شما.
بارها شده که یک ماده غذایی رو اشتباهی اضافه کرده، مثلا بهش فکر میکرده که هویج خرد شده است ولی مثلا یه قطعه گوشت رو به شکر زده، مثلا پخته به جای
مربای هویج.
بله، مربای هویج. این شده، این اتفاق میفته. ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم که این یک چیز ایدئالی میشه. مثلا پیتزا جالب اینه که میرسه تو اینترنت مثلا دانلود میکنه دستور غذایی ساده رو یا چی مختلفات سخت و مثلا میکنه مثل بقیه مادرها همون چیزایی رو که بقیه مادرها شاید درست میکنن برای بچه‌هاشون، درست میکنن که حالا موفق میشه یا نمیشه، یا اینم طبیعیه، ما نمیتونیم انتظار داشته. به هر حال شما نمیبینی، نقص دیدن هست، ندیدن، ولی نمیشه انکار کرد، دست میسوزه. روی دستش بارها، روی دستش جای سوختگی های مختلف هست، روی تنش جای کبودی های مختلفی هست که به خاطر تصادم با محیط. نمیتونی بگی که نه این درست چشماشو از دست داده، ولی یک بینشی، یک روشندلی خاصی است که او رو حفظ میکنه در برابر ناملایمات فیزیکی دنیا یا رفت و آمد. نه، این چیزها نیست. شما توی روایت های ما خیلی سعی کردیم عینی باشیم، بسیار عینی، رک و بی پرده و از خودمون،
که البته بعضی از دوستان هم نسبت به شما انتقاد داشتن، مثل بله. دوستان نابینایی که زنگ زدن و گفتن چرا آبروی ما رو بردی،
چرا آبروی ما رو بردی. بله. چون من اولا که ما از خودمون مایه گذاشتیم، خصوصی ترین قسمت های زندگیمون رو که شاید هیچ کس حاضر نیست راجبش صحبت کنه رو ما باز کردیم. مثل داستان طنز، شما میگه وقتی میخوای طنز رو یاد بگیری، اول باید مسخره کردن خودت، از مسخره کردن خودت شروع کنی.
درسته.
یعنی به خودت خندیدن رو تمرین کنی برای ورود به داستان طنز. وقتی این کارو بکنی، موفقیتت خب خیلی امکانش زیاده. منم شاید اینطوری، ما از خودمون شروع کردیم، از دردهای خودمون گفتیم، سعی کردیم بسیار واقع گرایانه و عینی به مسائل و دردها نگاه کنیم و اونو توضیح بدیم و سعی کردیم که یا راه حلی براش پیدا کنیم، یا این فکر رو، تلنگری رو در ذهن افرادی که افراد جامعه، هم ما مردم، هممون ایجاد کنیم که خب این درد رو براش راه پیدا کنن.
درسته.
هیچ وقت من سعی نکردم که بگم که نه این میبینه، نه نمیبینه. شما خود دارو میدید.
یه سوال صریح میتونم ازتون بپرسم؟ از اینکه توی جامعه شما رو یا همسرتون رو وقتی شب بیرون هستی ولی عینک آفتابی زدید مسخره کردن، تا حالا ناراحت شدید یا نه؟
خیلی ملی میدونی، هنوزم اتفاقا همین چند روز پیش اتفاق افتاد.
بله.
شما فکر کنم مثلا من یه مثال میذارم، اتفاقا آدم فکر میکنه، البته من حالی که الان بهش رسیدم توی مثلا نزدیک 40 سال، نزدیک 47-8 سالگی، که دیگه خودم مسخره میکنم. آره
عجب.
آره، من یه کاتوله کوچیکو بگم،
من
35 سال دیدم میشه دوچرخه سواری کرد تو کوچه خونه جدیدمون، کوچه خوبه، بعد دوچرخه برایش رو خودم سوار شدم، تا داشتم لذت میبردم از دوچرخه، دیدم یه خانومی از روبرو داره میاد، یه خانوم مسنی بود که تو همون کوچه ساکن هستن، توی زیر چادرش هم یه بسته سنگی دستش بود، بعد اومد. حالا روی این حساب که آدم ها وقت به همون سمت میرن که نگاه میکنن، چشمای منم چپه، خب
بله،
استرابیسم داره یا لوچی داره، بعد این یه خورده نگاه کرد، یه خورده به سمت چپ رفت، باز رفت به سمت راست، باز رفت به سمت چپ، اصلا گیج شده بود که من دارم به کدوم بر میرم، درسته که من داشتم مستقیم میرفتیم.
دقیقا.
ولی خب خیلی شیرینه، خب اینو وقتی خودم تعریف میکنم.
درسته.
ولی وقتی دیگران چی میکنن هنوز سخته.
وقتی به خودت میایی که میبینی چیزی که گاز زده ای شکلات یا چیزی شبیه به آن نیست، با عجله آن را از دهان خارج میکنی و به فرزاد که پیش از تو آن به اصطلاح شکلات را گاز زده بود میگویی توف کن مامان، اما چیزی در دهان بچه نیست، یا آن را قورت داده یا به خاطر بدمزگی آن را از دهان بیرون انداخته. از خودت میپرسی پس این چی بود؟ شکل و شمایل و بسته‌بندیش که عین شکلات بود، ولی اصلا مزه شکلات نمیداد، پس چی بود؟ آنچه رازیه و فرزاد خورده بودند خمیر بازی بود که در بسته کوچک و زیبا تقریبا شبیه شکلات بسته بندی شده بود. خمیر بازی را موقع آمدن به خانه مربی فرزاد به او داده بود، غافل از اینکه نه بچه می فهمد آن خوراکی نیست و نه مادر نابینای بچه. و باز هم در ادامه برنامه سیم و زر، شنونده گفتگوی امین خرمی کارشناس برنامه‌مون با جناب آقای رضا بهار، یکی از نویسندگان کتاب در همین چند قدمی خواهیم بود. آقای خرمی بفرمایید، شنونده بخش پایانی گفتگوی شما خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم ساختبار. بحث متفاوتی رو با آقای رضا بهار به بهانه کتاب در همین چند قدمی به قلم رضا بهار عزیز و همسرشون سرکار خانم راضیه کباری که هر دو از معلولیت رنج میبرند، سرکار خانم کباری به عنوان یک نابینا و رضا بهار عزیز بخشی از نابینایی چشمی رو در حقیقت یا بیماری لوچی رو همراه خودش داره و هر دو با نگارش این کتاب سعی کردن که نگاهی متفاوت برای معرفی زندگی خودشون و آشنایی هرچه بیشتر من و شمای مخاطب در حقیقت با جهان زیستیشون داشته باشن. جناب بهار عزیز، در شکل روایت اثرتون، من البته ازتون میخوام یه یک دقیقه پایانی هم برای طراحی جلد داشته باشه، چون من حتما راجع به این قضیه میخوام با شما صحبت بکنم، ولی در یکی از داستان‌ها یا همین روایت‌هایی که در همین چند قدمی بود درباره واکنش مردم و حالا شاید شکل مستقیم بخوام مثال بزنم، دو دوستی که منتظر بودن که یکی از اونها از راه برسه و خب اون فردی که ایستاده بود تا دوستش از راه برسه در حقیقت دچار این مسئله یا مقوله معلولیت بود، وقتی که دوست دیگر همراهش میاد و حالا با کمی تأخیر سر اون قرار میرسه میبینی که کنارش پول ریختن. این شکل نگاه جامعه نسبت به این که خب یک معلول آقا میتونه زندگی بکنه، کاملا میتونه معیشت خودش رو حداقل برطرف بکنه، مثل شما یا همسرتون که به عنوان یک ژورنالیست در دو رسانه معتبر کشورمون دارین فعالیت میکنین، یا من خودم حالا بارها دیدم ممکنه این شاید نشأت گرفته از نگاه سنتی ما باشه که مثلا من یا مادرم از کنار یک نابینا رد میشیم دستمون رو بالا میبریم و میگیم خدا رو شکر که حداقل ما همچین مشکلی نداریم.
خیلی وقت شده اینطوری
درباره این مسئله اگر ممکنه.
خیلی آزاردهنده است، چون اصلا به لحاظ انسانی هم که نگاه بکنیم و حتی به لحاظ اعتقادی هم نگاه بکنیم، به نظر من گناه این حرف، این حرف خوبی نیست که شما بیای از خدا رو شکر کنی به خاطر اینکه من دچار این بلا یا هر چی نشدم.
بله،
یه جور سلب مسئولیت اجتماعیه، به جایی که فکر کنید خب چطوری این درد و علت رو از بین ببرید، داری سعی می‌کنی خدای ممنون، مثل اون آدمی که بازار تو شهر شما آتیش گرفته بود و گفت خدایا قرار بود که انسان زاهد و پارسایی بود و هیچ وقت گناه نکرده بود، تنها گناهش این بود که گفت خدای خیلی شکرگزارم بعد که خونم توی بازار نبود که در آتش
سوزی. بله درست،
اینم همه جمعه بارها شده دوستان رو ویچر سوار، حتی کسایی که با خودم باشون راه رفتم یا تو خود من، حتی که شاید با عینک و با کلاه با اینا داستانای خودم میپوشونم، خود معلومه.
بله،
تمام یه شکل فیک یا تقلبی رو خودم میگم تن درست میکنم از قیافم که زیاد شاید اذیت نشم، چون آدم با اینکه سنش هم رفته بالا انتظاراتش هم رفته بالا و دیگه انتظار نداره که تو این سن هم مثلا با وجود اینکه پدر انسان موفقیه به کسی وابسته نیست و اینجا هم قرار باشه باز نشونش بدن نوچنوش کنن یا
پولی بهش بدن،
یا پولی بله. بدن. بارها شده فرزاد با مادرش رفتن انقلاب کتاب بخرن و پول دادن به فرزاد رو اسم این که مهسا دارن، چون سیستم گدایی ما از این داستان معلولیت همیشه استفاده کرده
متاسفانه.
آره این داستان بوده و خیلی هم خب همسرم خیلی ناراحت میشه از این قضیه. بعد این دید خوبی نیست که شما با دیدن یک معلول، ای کاش ما فکر میکردیم به این میرسنیم که اگه ما بتونیم جامعه‌ای بسازیم، اگه بتونیم جامعه‌ای بسازیم که مسیر زندگی یک معلول که 10-15% از جامعه جهانی رو تشکیل میده و 10-15% از جامعه خودمون رو تشکیل میده،
برای
تو این مسیر زندگی یه مسیر کمتر سختی باشه و بتونه اونم ادامه بده، اگه فکر میکردیم به این و با دیدن این آدم میاندیشیدیم به این که چقدر ما این کار را کردیم و چقدر موفق بودیم، خیلی بهتر بود تا اینکه با دیدنش خدا رو شکر کنیم ما اینطوری نشد.
دقیقاً، که فکر می‌کنم گام اول رو هرچند سخت و دشوار شما و همسرتون خانم کباری توی در همین چند قدمی برداشتید برای این روشنگری. برای این روشنگری
ما بیشتر میگم جامعه هدفمون جامعه متولیان امر توانبخشی هم بودن، ولی شاید به جرات بگم با وجودی که به همه‌شون دادم کتابو کسی نخوند.
بله،
کاش برای اصلاحی که توی جامعه اتفاق می‌افته از خود تجربیات معلولان استفاده میکردن.
بله،
قبل از اینکه خود خیابونی را طبقه تئوری اصلاح کنن از یک معلول کمک میگرفتن.
جناب بهار، تنه جلد کتابتونه که نگاه میکنم وقتی که از قطع وسطون رو میگشایم در پشت جلد سه گوله نخ شاید تار و پودی که قرار است فرشی در حقیقت نقشی بشه، بله دار قالی رو بعد روی جلد در حقیقت یک بریدگی های در اون دار قالی که خب ما نگاه مستمر رو داریم، شاید این شکل، یعنی حتی نخستین شکل ارتباطی مخاطب با کتاب شما باز هم این ذهنیت به عنوان نوعی نقصان رو در مواجهه با کتاب. کمی درباره روی جلد هم به عنوان فصل پایانی گفتگو صحبت می‌کنیم.
افتخارمه که خانم ترانه میلالی که ایشون هم از نوع معلولیت روی ویلچر هستن، بعضی برنامه گرافیست بسیار توانایی هستن و بسیار خوش ذوق و این کتاب خوندن و همچین طرحی رو ساختن به نشانه علارغم اینکه خب معلولیت رو توی اون پارگی تار و پود اون
بله.
دار و قالی نشون داده، ولی نشون داده که این سه تا آدم با وجود معلولیت طرح خودشون رو زدن،
نقش خودشون رو آفریدن. درسته.
آره. البته خب میگم این کتاب با توجه به من و همسرم معلولیت داریم و هم و رو جلدم همینطور و ناشرمون هم تا حد زیادی هم استاد زمینه معلولیت هاست و توانبخشیه، کلن یک کتابیه که مجموعه
انتشارات
بهمنش انتشارات بهمنشه و یک کار جمعی از یک کسایی بوده که یا خودشون معلولن یا با معلولین کار کردن.
بسیار بسیار عالی. من حقیقتا از این آنتن استفاده میکنم به سهم خودم با توجه به عنوان کسی که این کتاب رو در همین چند قدمی رو خونده، به شما دوستان شنوندم تأکید میکنم که در همین چند قدمی رو به قلم رضا بهار و راضیه کباری به عنوان دو نویسنده‌ای که قصه زندگی حقیقی خودشون رو با همه شیرینی ها و تلخی‌هاش با من و شما قسمت کردن تا بتونیم این بار به راحتی به واسطه یک کتاب یار مهربان وارد فضای زندگی افرادی بشیم که کمتر تونستیم اون فضا رو درک بکنیم، مثل جهان نابینایی. توصیه میکنم که این کتاب رو تهیه بکنید و مطمئن باشید با تبرق صفحات نخستش بدونید که کتاب رو زمین بگذارید تا انتها این کتاب رو پیش میبرید. از شما هم جناب آقای بهار بسیار سپاسگزارم. یک این که افتخار همکاری با شما دارم در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، دو دیگر این که من رو با جهان خودتون و همسرتون به عنوان دو فرد معلول نابینا آشنا کردی تا بتونم هم به اشتباهات خودم پی ببرم هم جهان شما رو دقیق تر لمس بکنم. ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و شرکت در این برنامه.
ممنونم از شما.
سلامت باشین. متشکرم.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر، جناب آقای خرمی کارشناس و منتقد این هفته برنامه‌مون و آقای رضا بهار از نویسندگان کتاب در همین چند قدمی. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. 30558 سامانه پیام کوتاه 22485 و 22588820 شماره تلفن های ماست. ما منتظر نقد و نظرهای شما هستیم. تا هفته ی آینده بدرود.